در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این روزها بسیاری از بندگان خوب خدا و عاشقان اهل بیت علیهم السلام یا زمزمه کردند و راهی شدند، یا دارید زمزمه میکنید در کنج خونه هاتون، توی محل کارتون، شمایی که مشرف به عتبات نشده اید، یا خیلی ها الان در آستانه ورود به کربلا، بهشت خدا روی زمین، زمزمه میکنند. پشت سر مرقد مولا، روبرو جاده و صحرا، بدرقه با خود حیدر، استقبال تو کربلا. با خود فاطمه زهراست دیگه، بدرقه با خود حیدر، پیش رو حضرت زهرا سلام الله علیها. و هی میگیم اینجا هر کی هر چی داره نظر حسین کرده. ما هم همه نفسامون رو، همه لحظه هامون رو، همه زندگیمون رو نظر حسین ابن علی علیه السلام میکنیم. سمت خدای امروز را آغاز میکنیم. یه پنج شنبه دیگه در آستانه اربعین شهادت سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام. قرار پنج شنبه های سمت خدا و حاجای عاملی عزیز که میدونم در همین خصوص اربعین و این روزها خیلی حرف ها میتونیم ازشون یاد بگیریم. بفرمایید لطفا. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب میکنم به همه عزیزانی که الان در فضای عزای حسینی زندگی میکنند، بزرگترین اجتماع تاریخ بشریت فقط در مکتب حضرت ابا عبدالله محقق شده. جاذبه استثنایی است، قدرت بسیار بسیار استثنایی است، و کسانی که موفق نشدن حاضر بشن در سرزمین کربلا، یه بشارتی به عزیزان بدم که حضرت در جنگ، یکی از جنگ ها، یکی از اصحاب گفت که ای کاش برادرم با ما بود. حضرت فرمود اهوا اخی که معنا، و می گفت ای کاش برادرم اینجا بود، ثواب حضور در رکاب شما رو می برد در جنگ. فرمود اهوا اخی که معنا، آیا میل و عشق و علاقه برادرت با ماست؟ گفت بله. گفت فقط شارک را، شریک شد در ثواب این حرکتی که ما داریم. عزیزانی که نتونستن به هر عللی حاضر بشن در راهپیمایی عظیم قدسی، از این جهت هیچ قصه نداشته باشن که نیت به کل امر ما نوا، نیت میتونه کارهای بسیار بزرگی را انجام بده. ما از خدای متعال میخواییم که این راهپیمایی عظیم رو تبدیل بکند به یک راهپیمایی جهانی، و رفته رفته جهانی هم میشه
انشاءالله،
علیه این قدرت اهریمنی، استکبار جهانی که مثل اکتاپوس خودش رو مسلط کرده بر اهل دنیا. شعارهای امام حسین شعارهای جهانی است، شعارهای زنده زمان معاصر ماست. انشاءالله که خدای متعال همه ما رو با این شعارها زنده بدارد
الهی آمین،
و مشمول عنایات خاصی حضرت عبدالله حسین قرار بدهد
الهی آمین. من اینجوری فهمیدم از فرمایش اخیر شما که دلخوشی سرسری نیست این که میخوام عرض کنم، دلخوشی واقعی است که بعد منزل نبود، در سفر روحانی، درسته؟
همین طور است.
بسیار متشکرم.
علتش هم این است که یه وقت شما در کربلا حاضرید، سنخیت پیدا کردید، یه وقت نتونسته بره، اما اونقدر بیقرار است در عشق ابا عبدالله که اون بیقراری اون سنخیت درست کرده. عمده اون سنخیت است.
بسیار.
ممکن است کسی در کربلا باشه اون سنخیت پیدا نکنه برگرده، ممکنه کسی نرفته اون سنخیت پیدا بکند.
چون در یمنی.
احسن تو.
چو با منی پیش منی.
احسن تو. هر به مطلب رو فهم بودی.
بسیار متشکرم آقای عامل. خب داشتید برامون هفته های گذشته از نکاتی میفرمودید، هشدارها، توصیه ها، یادآوری هایی که بعد از محرم و مخصوصا پایان دهه اول عزاداری باید حواسمون بهش باشه.
بحث مادر توصیه های هفتگانه بسیار ضروری است برای بعد محرم.
بله.
اونها رو دونه دونه شمردیم، رسیدیم به این توصیه که کربلا اسم یک حادثه خاص نیست، بلکه اسمی سرای یک سبک زندگی آسمانی که اصول آرمانی زندگی آرمانی در این سبک زندگی تصویر شده است. اونها الگوهای جاودانن، شهداء و دار الفنا، بعد شفاعة و دار البقا، و کسانی که با اونها سنخیت پیدا می کنند با اونها هستند. از سنخیت به علت الانزمام، اگر در این دنیا با اونها زندگی کردند در آخرت هم با اونها هستند. بعضی ها در اینجا اظهار ارادت می کنند ولی با اونها زندگی نمی کنند. روایت است که حالت احتضار وقتی که مرگ می رسه و سوال می کنند من رب که می گه خدا، خدا از بالا می گرد که کذبه، رو گفت، و رو به قبله می کنند، ملائکه از قبله بر می گردونند، چون رو به قبله زندگی نکرده است. مرگ اساره زندگی ماست، کما تعیشونت متونه، ولذا اونی که اصل و اساس است که این است که ما چه سهمی از سید الشهدا، مرام حضرت و فکر حضرت و راه و روش حضرت داریم. رسیدیم به بیان خصوصیت های این سبک زندگی.
بله.
دونه دونه شمردیم، یکی از اونها حساسیت به عزت است. حساسیت به عزت است. در طول تاریخ بشریت هیچ کس مثل امام حسین سرمایه گذاری روی عزت نکرده است، یعنی اونقدر حساس است به ذلیل شدن که حاضر است بمیرد اما ذلیل نشود. در طول تاریخ فقط سید الشهدا اینجوری بوده است که این رد حساب باز کرده، و بارها خودش گفته است که شأن من شأن کسی نیست که بترسد. ترس در ادبیات حضرت نیست. میدونید که ترس ریشه بسیاری از بزه هاست.
بله.
از فقر میترسه دروغ میگه، از فقر میترسه رشوه میگیره، از فقر میترسه مال و ارث رو میخوره، از ترس میترسه رحم خودش رو میکشد، فامیلش رو که مال و ارث رو تنهایی تصرف بکنند. تا آخر که مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی کتابی نوشته در پاریس، العروة الوثقی که مجله بود چاپ میشد، اونجا مینوشت مقالات رو راجع به ترس که یک امت نباید ترس داشته باشه. اونجا همه رو جمع کردن، یک کتاب خوبی شده است که ریشه همه بزه ها رو میگردونه به ترس. اما در دستگاه ابا عبدالله صحبت ترس نیست. میگه و هل تقدرون علی اکثر من قتلی، وسط میدان در محاصره هیچ کس نمونده است، هر کس باشه دستفاشو گم میکنه، بچه ها هست، زن بچه هست، انسان های ارذل همه جا رو گرفتن، و الان معلوم است که بعد شهادت حضرت چه سختی هایی درست میشه برای حرم. اما عجیب است که ذره‌ای بشکنی اینطور نیست. به تعبیر از آیت الله میانجی دستفاش شکستن ولی ارادش نشکست. اونجا میگه هل تقدرونه الا علا قتلی، علا اکثر من قتلی، آیا بیشتر از قتل من میتونه انجام بدید؟ دنبالش که مرحبا بالقتل فی سبیل الله. اصلا ما باید هر سال یه شعاری داشته باشیم از کربلا که ما این کار رو انجام میدیم ولایت خودمون، که مثلا و امری امرکم متبه، یه سال شعار ماست، روش کار میکنیم، چون اصل و اساس کربلا تبعیت از سید الشهدا است. یه سالی بگیم معکم معکم لا مع غیرکم، این شعار ماست. و چقدر عالی است که شعار این باشه که مرحبا بالقتل فی سبیل الله، خوش آمد، خوش آمد میگه به قتل فی سبیل الله. هر مانده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در دوران جنگ گفتن که توازن بید، گفتن که چرا نمیتونید کار رو تموم بکنید، گفتن توازن قوا نیست، گفتن شما یه ابرقدرتید، اینا که جهان سومن، گفت اونها یه قدرتی دارن ما نداریم. اون قدرت چیه؟ مرحبا بالقتل فی سبیل الله. یکی از آمریکایی‌ها گفته ما با ماهیت انقلاب اسلامی کار داریم. این همین که مرحبا بالقتل فی سبیل الله ولکنکم لا تقدرون علی هدم مجدی و محو عزتی. تعبیری نگاه کنید، میگه شما هر تلاش کنید، هر چقدر کار بکنید، نمیتونید مجد من از دستم بگیرید. الان مجدی که امام حسین داره کی داره؟ الان آمار نشون میده که بانشادترین مذهب دنیا مذهب شیعه است، چون هیچ مذهبی نمیتونه این همه جمعیت رو جمع بکنه. من خودم میمانانی از اساتید دانشگاه های آلمان داشتم که اومده بودن روز عاشورا به اردبیل ما، میگفتن کار ما تحقیق روی ادیانه، فقط اومدیم ببینیم که این عزاداری چه خصوصیتی داره که میتونه این همه جمعیت جمع بکنه. حزبها، کلیساها، معبدها چقدر پول خرج میکنن جمعیت رو جمع بکنن، اما هزاری کشی نمیتونن جمع بکنن. این همه جمعیت سرازیر شده، چه غوغایی درست کرده در دنیا، چقدر مجد است، حالا حتم مجدی و محو عزتی و شرفی، نمیتونی به اینا دسترسی پیدا بکنید. فیض الله ابالی من القتل، من از قتل نمیترسم. خصوصیت این سبک زندگی این است که روح حماسی فوران می کند، هر چقدر فشار بیشتر میشه تنازل نمی کند. آیا کسی میتونه پا بذاره جا پای امام حسین؟ بسم الله. هر چقدر که فشار بیشتر بشه تنازل نکنه، برعکس خطبه ها آتشین ترم بشه. شما خطبه امام حسین نگاه کنید، هر چقدر که به آخر میرسه فوران می کند. روح حماسی، روح غیرت، شجاعت، ذره ای احساس شکست. یه جمله که نشون بده ازت خودشو باخته است، اصلا اینطور نیست.
اساسا صحنه عاشورا جای عامل میون کلام شکر شما، صحنه تکرار و تکثیر همین مفهومه. یعنی قاسم ابن الحسن میگه مثلا مرگ در راه خدا اهلا من الاسد، ابوالفضل العباس سلام الله علیه یه جوره دیگه، علی اکبر مثلا یه جوره دیگه، و این
اصحابم همینطور.
یکی
از اصحاب رو که سنگ پرونی کردن لباسشو در آورد، گفت با سنگ من نمیترسونید. همین آقا وقتی سرشو بریدن از بالای تل رها کردن، اومد در برابر پاهای حضرت ایستاد سر و با زبان حال گفت یا ابا عبدالله، تو هر کس شهید میشه با پایت رفتی بالا سرش، ولی من با سر اومدم در پاهای تو. یعنی همه روی حماسی است. کربلا کتاب حماسه است، مدرسه حماسه است. یه سبک زندگی، یه وصف عجیبی داره امام حسین. اونقدر این وصف عجیب است حضرت آقا، اونقدر عجیب است. اونم این است که جان خودش رو، فرزندانش رو و اصحاب رو و حرمت حرم، همه وابسته به یک کلمه. بیه بله
میگفت تمام بود
جان اینا. ببین مطلب رو خود دقت کنید، جان خودش،
بله،
جان فرزندان. علی اکبر میدونید که اصلا حضرت علی اکبر صحبت نکردن. آقا تنها جم کسی که بالا سرش امام حسین گفت ما اجرعهم علی الرحمن حضرت علی اکبر. چقدر اینها جری هستن بر خدا. تنها شهیدی که به خدا معرفی کرد وقتی قربانی را آورد، خدایا
شاهد باش
در برز الیهم
خلاهم مناست.
یکی از علما میگه عتیقه را که بخوای بفروشی نمیفروشی، از اجدادت مونده است. وقتی مجبور بشی بفروشی، اینه میری به اون عتیقه چی میفروشی، آخرش یه جمله میگی، میگه این مجبور شده میده بفروشم، قدرشه بدونید، این جوریست.
آره.
چند بالا امام حسین خیلی سخت شد حضرت علی. تنها کسی که پشترش رو افتاد وقتی که رفت میدان، راوی میگه یه وقت میدان رو نگاه کردیم دیدیم در جلو علی اکبر پشترش حضرت عبدالله. تنها کسی که در شهادتش محاسنش دستش گرفت، یه سریست که امام زمان باید بیاد توضیح بده. از محاسنش گرفت دستش گرفت بالا. تنها شهیدی که اونجا نفرین کرد بر عمر زد که نسل من رو قطع کردی از این پسرم، از این فرزندم، خدا نسلت رو قطع بکنند. بخوام صحبت کنم، محشر است. از این همه اینها جانشون وابسته است به
یه بله،
یه بله. حضرت قمر بنی هاشم
بله،
سه امام رو درک کرده، نفس سه امام بهش خورده است. امام عصرش میگه به نفسی انت یا عباس، تنها کسی که امام عصرش میگه به نفسی انت، اینا که تعارف ندارن، اینا به نفسی انت یا عباس.
حرم، دختران، همسران،
احسنت، 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 عجب جایی رو دست گذاشتید. همه اینا الان وابسته است به یک بله. اون وقت این یه بله، ما میگیم دشمن هم میگه، هرکس نگاه کنه میگه بله، چرا سبکه؟ ما اخفها من کلمتن به تبریه که ذرب ها، چرا سبکه؟ آسون بگوی بله، بعدن برو کاراتو بکن توجیش. اما حضرت میگه ما از قلها من کلمته، ما از قلها من کلمته، چرا سنگینه؟ بله، من در برابر ظلم بله بگم؟ من با این بله ذلیل بشم؟
مثل
اینقدر سرمایه گذاری میکنه.
بله،
فرمودید اینا نمیگه همه شهید میشن، همه اسیر میشن. این 20 میلیون جمعیت جمع کرده در کربلا، یه رویه، یعنی بی حساب نیست این اجتماع.
بله
بله، اصلا کسانی که از مذاهب دیگر اومدن وارد شدن قضیه رو، همه، اونی که در روایت است جعل ریاستکم فی فطر المکلفین، خدا ریاست شما را در فطرت مکلفین گذاشته است. هر کسی اومده اوضاع امام حسین رو دیده، شیفته امام حسین شده است، یعنی یه کاری که ازت کرده است. و این عقل نمیفهمه، قلب نمیکشه این مطلب رو که شما به خاطر یه بله شما بیایید این همه هزینه بدید به خاطر یه بله نگفتن. و عجیب این است که پدرش هم حضرت امیرالمومنین گفت من نیارید به خلافت، اگه بیارید کار من جوریست که نه عقلتون میفهمه نه قلبتون میکشه. یعنی پسر پدر هر دو یه مسیر، ذریتون بعضها من بعض.
بله.
امیرالمومنین که التماس کرده فرمود دعونی والتمسو غیری، من رها کنید
برید
کسی دیگه رو بیارید. الان اوضاع به جای رسیده که حازا ما اون آجن مثل آب تلخ است و لقمتون یغصو بها آکلها، لقمه رو هر کس بخوره تو گلویش گیر میکنه، من رها کنید. اما حالا که اصرار کردن، گفت حالا که اصرار میکنه اینه بدونید کار من، حکومت من، حکومتیست که روش من، روشیست که لا تقوم له القلوب ولا تثبت علیه العقول. حضرت های مولا اونقدر از این جمله من خوشم میاد، اونقدر این جمله سر کسی هم کلا نمیذاره، از اول میگه اوضاع من اینجوریست،
بدونید.
امام حسین هم چراغ خاموش کرد، گفت ببینید من کشته میشم، سر کسی کلا بذاره نه، واقعیت داره میگه، من کشته میشم. 2000 نفر اطرافش جمعیت رو تمره رفتن، گفت اگه برای غنایمی نامدید نه، برای ریاست اومدید نه، برای اینکه منصب بگیرید از من نه، من شهید میشم صاف.
خب
اونجا هم امیرالمومنین این حرف رو میگه، میگه لا تقوم له القلوب، قلب ها نمیچشه، ولا تثبت علیه العقول، عقل ها نمیفهمن. الان هم میگن چرا امیرالمومنین در شورا یه دروغ نگفت؟ اگه یه دروغ میگفت جنگ جمل نمیشد با 17000 کشته، جنگ صفین نمیشد با 35000 کشته، جنگ نهروان نمیشد با 10000 کشته، کربلا نمیشد، حضرت زینب اسیر نمیشد، حضرت قمر بنی هاشم شهید نمیشد، اهل بیت اسیر نمیشدن. ببین برای یه دروغ این مکتب عجب مکتبیه، خدایا اهل بیت عجب روشی دارن، چه بگم از انسان عاجز است واقعا در وصف اینا صحبت بکند. اونی که هست انذکر الخیر و کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، بسم الله یه جای زیبای ذکر بشه شما، کنتم اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. ما چرا نمیتونیم سنخیت پیدا بکنیم؟ امام ما برای یه دروغ اینقدر هزینه پرداخت میکنه، اما دروغ برای ما خیلی سهل، خیلی آسون، در سیاست، در مدیریت، در تجارت
دوست داریم راحت بگیم بله تموم شه بره،
راحت بگیم که علی 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 علی، فاصله فاصله اخلاقی است، در بسته نیست، ما دست و پا بسته ایم.
عجب تعبیری.
بله، مثلا بگیم که چرا به ما عنایت نمی کنند، در از این طرف اونا خدا برای افاضه خلق کرده، اونا برای افاضه هن، اونا واسطه فیضن اونا.
تو دستتو مشتتو بستی،
قابلیت باشه حضرات معصومی کارشون افاضهشون قطعیست. یک مطلب دیگر رو شروع میکنم. بله. از این از حساسیت های این سبک زندگی،
خب
اونم حساسیت به مساله کلان امت اسلامیست.
بله.
مساله شخصی رو فدا میکنه برای مساله کلان. میگه که اگر از من بیعت میخواید، من بیعت نمیکنم. حالا که شما من رها نمیکنید، بذارید من برم برای یزید مرزداری بکنم. خیلی ها از کنار این روحیه ساده گذشتند، اما این عالمی مطلب توش است. همان احساس جمعی است. احساس جمعی سرمایه پیشرفت هر کشوره. یک کشوری هست احساس جمعی نداشته باشه، بدون شک پیشرفت نداره. احساس جمعی به چی میگن؟ نگو من، بگو ما. الان من میرم هتل، اون دست مال کاغذی نمیگم مال هتل است، میگم مال ملت من است. میرم حمام هتل، نمیگم این آب مال هتل است، میگم این حمام ثروت ملت من است. وقتی که در کارخونه کار میکنم، برفرض نمیگم این کارخونه مال این آقاست، میگم این کارخونه ثروت ملت من است.
بله.
تمام کشورهای پیشرفته والله العظیم با احیای این اصل تونستن به جایی برسن. کارگر نمونه ژاپنی رو وقتی میگن چرا این همه طرح ابتکاری دادی اول شدیم، میگه برای که از اروپا ما عقب نمونیم. من نمیگه،
ما
میگه
کشورم.
بله بله. من کارگری، من یه راننده داشتم از ژاپن، گفتم خب میموندی اونجا درآمدش رو با چرا اومدی؟ گفت حاجی آقا پدرم در اومد، در کارخونه که کار میکردم تا میشستم کارگرها میریختن سر من. گفتم به شما چه ربطی داره کارخونه؟ مگه مال شماست؟ گفتم کارخونه در ژاپن مال همه ماست. کارفرما هم دم در ما میساد، اون وقت برای همه رکوعی میکرد. ببین این ریشهش الان ما الان داریم اینجا الان داریم بحث میکنه.
بله.
که حضرت برای مساله کلان امت برای شخصش که فایده نداره، اما برای مساله کلان فکر میکند. امتی که مساله کلان رو زیر پاش بذاره، اون وقت ضایع بکند ثروت رو، اسراف بکند، ریخت پاش بکند در نعمت. گرنه موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم جوش کن. کسی اینجا باید یه ندای بکند، آموزش و پرورش اینجا چیکار کردی؟ دانشگاه ها اینجا چیکار کردید؟ حوزه علمی اینجا چیکار کردید؟ مراکز فرهنگی که 18 مرکز فرهنگی بودجه میگیره، چقدر احساسهای جمعی رو شما احیا کردید؟ جناب ادریس هانی یک مستبصر مغرب عربی است، عجیب است. فقط ایشون رو دیدم اومده در اینجا دستشو گذاشت.
آها.
این همه درس کربلا دستش اینجا گذاشته است.
کار رو این کار
روی این مسئله کار کرده.
بله.
که ببینید حضرت میخواد مرزداری بکنه برای کشوری که رز در سرش یزید هست، اما مساله امت در اون مرزداری است.
بله.
چقدر میومدن از حضرات معصومین سوال میکردن در تاریخ شما ببینید، حضرات معصوم کمک میکردن، تشفی خاطر نمیکردن در مسائل فقهی که گرفتار میشدن. حضرات معصومین می اومدن سوال میکردن، اینا هم جواب میدادن. مساله کلان این است که اینو یاد بگیره. خود زمان خلفای راشدین هیچ فرقه فقهی درست نشد. چرا؟ چون هر وقت مشکلی داشتن اونها می اومدن به امیرالمومنین. خلافت غصب شده، حق امیرالمومنینه. مساله کلان بالاتر از ایناست. امیرالمومنین چقدر خیرخواهی کرد در فتوحات، در امثال دیگر که اون تاریخش مفصله. بعد از خلفای راشدین فرقه سازی درست شد.
بله.
چرا؟ چون دیگه امیرالمومنین نبود که بیان به امیرالمومنین حواله بدن. فرقه ها درست شد، فرقه های درباری درست شد. از 200 گذشت مذهب فقهی، از 200 گذشت. این یکی اینجوری فتوا میداد، اون یکی اینجوری فتوا میداد. اوضاع قضایی کشور به هم ریخته بود که حکومت دخالت کرد، همه رو گذاشت کنار که گفت باید مثلا فقه مالکی، مذهب مالکی باشه. امام مالک راضی نشد، شد چهار تا. در تاریخ نوشتن که یه نفر از طرف پادشاه روم یه سوالی پرسید از معاویه، معاویه ندونست، نوشت کاغذ داد تکستگی گفت برو از علی بپرس بیا جوابشون بده. اومد محضر امیرالمومنین گفت که یا علی این جوابش چی میشه؟ گفت تو کی هستی؟ گفت من از بالاخره از اینجا هستم. گفت نه تو از اینجا نیستی، تو رو معاویه فرستادین، پادشاه روم سوال کرده و جوابش ندونسته از من پرسیده. خب اگه ما باشیم چی میگیم؟ میگیم ما رو آورده بیابون، سه ماه تو بیابون جنگ سفین ما رو گرفتار کرده، حالا از ما سوال هم میکنه، یه چیز نامعلومی هم شاید بگی. حضرت فرمود که اون آقا گفت درسته، همه درست. گفت سوالت رو از این دو پسرم بپرس جوابت بدن. گفت از همون پسری میپرسم که موهای سرش تا اینجاست، امام حسن مجتبی. یه وقتی وسط میدان در جنگ سفین ابن عباس مسئله پرسید، حضرت فرمود این در لشکر من اتفاق نمیفته، راستش بگو این از کجا بردی؟ خدا رحمت کنه آیت الله میانجی رو اینجا که میرسید میگفت وزارت اطلاعات امیرالمومنین خیلی قوی بود،
قوی بود.
گفت این از کجا بردی؟ گفت آقا جان اینو معاویه فرستاده است. یه جمله گفته، من آرزو میکنم هر شیعه این جمله رو بتونه بگه.
چی؟
چقدر سنگینه.
بله.
گفت انا ابوالحسن الغر، من ابوالحسن آقایم. چه میگه؟ با اینکه جنگ صفین است، کشت و کشتار است.
بله.
چه تعبیر خوبی است. انا ابوالحسن الغر. از اینم رد میشه. یه حساسیت دیگر این سبک زندگی به جنگ حساس است. نمیخواد جنگ اتفاق بیفته. امیرالمومنین هم حساس بود به جنگ. بعد از جنگ جمل گریه کرد، گفت ای کاش 20 سال پیش من مرده بودم، این روزو نمیدیدم. اونقدر در جنگ تعنی میکرد، میگفتن تو میترسی. گاهی میگفتن لا علم له بالحرب، جنگ کسی کشته نشه.
بله.
خون انسان خیلی خیلی محترمه. الانسانو بنیان الله ملعون من هدم بنیانه در روایت هست. خب امام حسین هم همینطور. این سبکه زندگی رو نگاه کن. جناب زهر
خب
گفت 1000 نفر لشکر داشت، هر جلشو گرفته بودن، اومدن از یه باری که رد بشن. گفت آقا این کوه میبینی پشت سر من، اینو من تکیگاه هم قرار میدم، همین رو میکشم، یه نفر نمیتونه برگرد، به من اجازه بده. بعدن عدهشون زیاد میشه.
خب
به 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 به
این رو زهر عرض کرد.
زهر گفت
خب
و حضرت گفت لم اکن لابتدع بالقتال،
من جنگ رو شروع نمی کنم، قربان وجود بزرگش.
اگر پیغمبر از شهرش خارج نمی کردن، اگر پیمان رو نقض نمی کردن، پیغمبر هم سر جنگ نداشت. اونها آمدن یا حمله کردن، قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. از اولین آیه قتال این است، اذن للذین یقاتلون فی سبیل الله بانهم ظلموا، چون به شما ظلم شده اذن دادن جنگ کنید. اگر نقض پیمان نمی‌کردن، حضرت این کارو نمی‌کرد. با یهودیای مدینه معامله رو کرد چون نقض پیمان کردن. بلا با اونا پیمان بسته بود، پیمان. بعضیا میگن چرا ما با فلان کشور اون کشور الان پیمان بستیم؟ حضرت با یهودیا پیمان بسته بود. اون وقت زبان حضرت بسته بود. مکه که فتح شد زبانش باز شد. فرمود لا تو قاتلا الا من قاتلکم. دیگه با کسی حق نداره جنگ بکنید مگر کسی با شما شمشیر بکشه. چون تیزی برهانش بالاتر از تیزی شمشیرش.
بله طبیعتا.
پیغمبرم سر جنگ نداشت. یکی از فضلای حوزه یه بحثی داره، من خوشم اومد. اینجا میخوام اونو عرض بکنم. میگه که امام حسین شورش نکرد بر یزید. یزید شورش کرد برای امام حسین. چرا؟ برای اینکه گفت باید با من بیعت بکنه. امام حسین سر جاش نشسته بود، خونش نشسته بود. پیغمبر برای بیعت، امیرالمومنین برای بیعت هیچ وقت اجبار نمیکرد. برای بردن به جبهه هیچ وقت اجبار نمیکرد. این دوتا رو اجبار نداشت. گفت یا بیعت میکنی یا تو رو میکشم. شورش شر کی شورش کرد؟
یزید
شورش کرد. اینجا من به وهابی یه جمله میگم. ابن تیمیه، محمد ابن الوهاب، بقیه همه میگن حسین اگر در خونش میشست
جنگی نمیشد و اتفاقی نمیافتاد.
نه میگفتن آره امام حسین این عبارت ازشون است، امام حسین اگر خودش میشست صلاحش بیشتر از صلاح نهضتش بود، درسته؟
بله.
مگه میگذاشت تو خونه بشینه؟
او گفته بود باید یا بیعت یا
امام حسین کشید از خونه بیرون. تو اصلا تاریخ بلد نیستی که این حرفه میزنی. میگه که تو خونش میشست، مگه میگذاشت تو خونش بشینه؟ گفت من بیعت نمیکنم، من ظلم رو تایید نمیکنم، همزیستی با ظلم ندارم، تعایش با ظلم ندارم. پس چی باعث شد برای جنگ؟ ما باعث شدم برای جنگ. اینجاست که حضرت ابا عبدالله حسین یک خصوصیتش حساسیت به جنگ است. یک خصوصیت این سبک زندگی باز عرض میکنم ذره حس انتقام
نداره
و تشفی خاطر دل خونک کردن نداره. حتی زیر خنجر خاطر میخونه. معنیش چیه؟ معنیش این است که اونها بپذیرن. زیر خنجر چی خاطر میخونه؟ یعنی نه علی اصغر مونده، نه علی اکبر مونده، نه ابوالفضل مونده، نه اصحاب موندن، نه بنی هاشم، همه شهید شدن. اما خطره میکنه. فایده خطره چیه؟ اونا هدایت بشن. فرض بفرما اونا گفتن آقا غلط کردیم، خطره کن، خطره اثرش کرد، همه عزیزان کشته شده. میگه فدای سرت، هدایت بالاتره.
نصیحت داره میکنه همونجا.
آها یک چیز عجیبی سیب نکته زیر خنجر خطره خوندن چیز بسیار عجیبی است. یعنی میخواد اینا رو هدایت کنه. حالا اونا گفتن خیلی خب ما پذیرفت مرتبت رو. این همه عزیزان شهید شدن. میگه عزیزان فدای اون هدایت. اینها خودشونو ممحض کردن برای هدایت انسان. اونم در ماموریت ثانویه، نه ماموریت اولیه. ماموریت اولیه به هم ریخت. در ماموریت اولیه قرار نبود امیرالمومنین سر مبارکش شکافته بشه. قرار نبود حضرت زهرا بینه در دیوار بمونه. قرار نبود کربلا درست بشه. در این ماموریت ثانویه تمام تمرکزشون این است که دین به صورت خالص ارائه بشه، حجت دست خدا باشه. حالا اینجا نامه کوفی ها رو شب عاشورا آتیش زد که دست عمر صد نیافت. ببین تشفی خاطر هست. حالا اینو بیاریم زندگی خودمون، از امروز دست بزنیم دست امام حسین، دیگه تشفی خاطر تمام. دل خنک کردن اونقدر فاجعه آوستن هاست، آبروش میریز،
جگرم خنکشه، حال بیان.
ببین چه کار میکنن براش. همه کودکانه، دریای فراوان نشه و تیره به سنگ. عارف چو برنجد تون که آب از تنوش. حوصله جامعه باید خیلی وسیع باشه، در خودش جا بده، در سینش بسیاری از ناهنجاری رو جا بده. یه روایتی میخونم درباره رسول خدا محشره. کان اسبر الناس علا اقذار الناس. پیغمبر ما اسبر الناس بود، پاسبرتن انسان ها. بر چی؟
بر
اقذار الناس، یعنی رفتارهای کثیف مردم.
دیگه از اونا بدتر نمیشه.
مثلا پاشو میاره که ناخن منه بگیر،
بله.
یا میاد اهانت آمیز صحبت میکنه، یا عبار چنان کشید که ردش افتاد در گردن حضرت. حساب هر چی خواستن کار بگم، گفت نه. کان اسبر الناس علا اقذار الناس. و می فرمود که اعرف الناس بالله اعذرهم للناس. کسی از شما خدا را از همه بیشتر شناخته که به مردم با چشم عذر نگاه کنه، بد نگاه نکنه به مردم، دنبالش این حرف نزنه، بگه اینا آدم های ناجوری هستن، برف گوش نمیدن، کارها را خراب. اصلا پیغمبر ما اونقدر اومد نمازتون، اونقدر نمازتون پاش ورم کرد. آقای شهابادی میگه که علتش این بود. آقای شهابادی میگه، من میترسم بگم این رو، آقای شهابادی میگه که چون هدایت خوب پیش نرفت، گفت ایراد از من است، نگفت ایراد از مردم است. خواست برای خودش زیاد برسه که وارد عبادت شد، پاش ورم کرد. خدا فرمود طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقی. خدایا چه دین زیبا، چی بگم؟ ما از اینا باید سهم بگیریم. در زندگی ما تشفی خاطر باشه. نمیشه بگی حسینی هستم. یه منزلی آب نبود، امام حسین میدونست که آب بردارید. لشکر هر رسید رنگشون پرید، دیدن چاه آب نداره، چون سر هر چاهی منزل به منزل بود.
بله.
دیدن آب خشکیده، الان از بی آبی خودشون میمیرن، حیواناتشون میمیرن. امام حسین گفت کشتورها رو بارش، دورها رو باز کنید. دیدن چقدر آب، فکر قاتلهای خودشو کرده، برای قاتلهای خودش آب آورده. راوی میگه من دیر رسیدم، از تشنگی داشتم دیگه از حال میرفتم، دیدم یه آقای کنار وایساده، بعد فهمیدم امام حسین است. مشک داد داد من دست من گفت بخور، چون از حال رفته بودم آب میریخت، گفت مشک بده من، من بگیرم تو بخور. مشک گرفت من خوردم، بقیه آب رو هم زدم به سینه اسبم. این آقا همون کسی است که پیشونی مبارک امام حسین
شکست،
سنگ زده شکست. ما میدونند اما کار چقدر بزرگ است.
الله اکبر.
4000 فرشته اومد به کمک امام حسین، دلش خونک نشد که خوب شد اومدید برای کمک. به همه 4000 الان هم در حرم هست، شوستن غبرن گریه میکنن. تنها قبر امام حسین با باکی داره، گریه کننده داره و این یه سری داره، سری داره. گریه ضروریه برای امام حسین. اگه همه دست رو دستم بدن هیچ کس گریه نکنه، بلا نازل میشه. همه باید گریه کنن و یه وقتی همه گریه میکنن. حضرت امالله
جان
اون زمانی که محشر، حضرت زهرا سلام الله علیها، خدا عرض میکند که حسین به من نشون بده همانطور که هست، تمام اهل محشر میبینن که امام حسین میاد از رکها خون توران میکند، سرش رو دستش گرفته زج از محشر بلند میشه. مگه میشه انسان کاملی مثل امام حسین به شهادت برسه، بدنش پایمال اسباب و اسبابشه، اون وقت بلا نازل نشه؟ یک وصی هم از حضرت بگم تمام بکنم، اونم این وصی از سبک زندگی حضرت، اونم این است که حضرت یکی خار نیست. وقتی که میان بنی اسد برای دفن کمک بکنن امام سجاد رو، میبینن که زخمای کهنه داره. سوال میکنن که آقا این زخم کهنه چیه؟ میگه که این رو پدرم اونقدر میرفت کوچه ها برای رسیدگی به فقرا، معلوم میشه با اسبم نرفته که روی اسب بذاره، که
سر دوشش بوده،
سر دوشش هم ثوابش بیشتر بشه، هم سر صدا نشه و آبروها حفظ بشه و ریا هم نشه. شما الان حساب کن، از امروز کسی شروع بکنه کیسه حمل بکنه شونهاش برای فقرا، تا کی باید بره که این زخمی بشه؟ یعنی خودشون وقف کرده بودن برای بیچاره ها. اینطور نبود که اینا یهم هم نفسه باشن طواف بکنن، هم به نفس خودشون، همتشون تیمار بدن مادی باشه. این نشان بلوغ است که انسان از خودش بیاد بیرون، خودش رو فدا بکند برای راحتی دیگران.
بله،
که وصف متقین است. امیرالمومنین در خطبه حمام گفته است و هر چه داشته با فقرا تقسیم میکرده. این یه وصفی است از وصف حضرت ابوعبدالله حسین. امیرالمومنین هم یک کار نبود. یه وقت گریه کرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت ده روز است مهمان برای من نیومده، من یک خار شدم. پیغمبر ما هم یک خار نبود. امیرالمومنین باید کسی رو می آورد تا کنار سفره می شست. حضرت ابراهیم خلیل هم یه علت خلیل شدنش این است که یک خار
نبود.
یک خار بودن برای انسان بالغ عیب است. یعنی انسان های پولدار الان از همه بیشتر اینا نزدیکن به بهشت، وقتی که یک خار نباشن
بتونن.
آره، اما یک کار بشن از همه بیشتر نزدیک هستن به جهنم. یک هنر بزرگی است که انسان سفره داشته باشه که عزت انسان‌ها در اون سفره حفظ بشه. سود اصلیه اونایی که ایجاد اشتغال میکنن پول نیست، من بارها به خودشون میگم سود اصلیشون این است که عزت
نون سر سفره دیگران. آره، میذارن
دختر پسر پرسه میذاره خیابون تا اشتغال پیدا کرد، ازدواج کرد، همه چیز تمام شد. الان من میفرستم بیکاران رو بعضی کارخونه جات، صاحب کارخونه میگه حاج آقا تا 2 هفته کار میکنه، بعد 2 هفته مرخصی میخواد. میگیم برای چی؟ خواد بره ازدواج میکنه. اصلا قلم نمیتونه بنویسه این ثواب رو، حصار زمان رو بکن بشکنه، معلوم میشود که چقدر کار بزرگی کرده. و انسان هم که از دنیا میره حرف اولش نیست که خدایا من به اموالم برگردون، و برجونی لعلی اموال سالم فیما ترک. پیغمبر ما یه جمله گفته همه رو ترسونده، فرموده فتنه امتی المال، فتنه امت من عبارت از المال، یعنی بیشتر با مال
امتحان میکنن.
کشاورز زکاتش نداده، تاجر از خمسش نداده، پول که بیشتر از نیازت شد یعنی پول دیگران از خدا در ثروت تو گذاشته. این جمله از من یادگار باشه. پول که از حد
کفایت بالاتر رفت، معنیش نیست که خدا سهم دیگری رو در پول تو، ثروت تو قرار داده تا تو رو امتحان بکنه، تا حقوق اون رو ادا بکنه. یعنی ثروت فوران کرد بسیار بسیار خطرناک است اگر انسان حقوق مالی رو ادا نکنه. بعضی ها میگن خمس دادم زکات دادم، علاوه بر اینا و فی اموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم
والمحروم.
بسیار عالی.
خدا یه آیه گفته با این تمام، انما اموالکم و اولادکم فتنه. دو چیز عدالت به هم میرزه، یکی مال است یکی اولاد است. انما اموالکم و
اولادکم فتنه.
نظام اجتماعی رو دو چیز به هم میرزه،
حواسمون باش،
یکی ثروت است
دیگری
یکی عواطف فرزندی است. انشالله در همه اینها ما حساسیت داشته باشیم، مثل امام حسین بر حق و ناس رسیدگی به انسانهای افتاده.
انشالله. خیلی متشکرم مجای آملی عزیزم. برنامه سمت خدا تا این دقایق با توضیحات آجای آملی درباره حساسیت هایی که در مکتب عاشورا بر اونها تاکید شده، به چی حساس باشیم، حواسمون به چی باشه، ادامه پیدا کرد. حالا در محضر آیات قرآن کریم هستیم، سوره مبارکه آل عمران صفحه 63 قرآن کریم آیات 101 تا 108 تلاوت میشه. گوش جان میسپاریم و برمیگردیم خدمت شما خوبان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان بیننده، همراهان خوب، شنونده های گرامی اگه دوست دارید در تأمین هزینه های زیارت اربعین مشارکت بفرمایید لطفاً راه های مشارکت رو از طریق ارسال عدد 40 به سامانه پیام کوتاه 20303 استعلام بفرمایید راهنماییتون میکنن دوستانم عضو کانال برنامه در پیام رسان ایتا باشید اونجا جزئیات کاملاً توضیح داده میشه پایگاه اطلاع رسانی برنامه سمت خدا در اینترنت هم خدمت شما هست و همینطور صفحات برنامه در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها. بسیار متشکرم از توجهتون به دقایق باقی مانده از سمت خدای این پنج شنبه با حضور حاج آقای عاملی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آل عمران صفحه 63 نکات مهمی داره چهار تاشو عرض می‌کنم. اولش فرموده ولا تموتون الا وانتم مسلمون. یعنی خدا آخر نگاه می‌کنه. ما میگیم سنگ اول کج باشه تا آخر کجه خدا اول نگاه نمیکنه آخر سر چطور از دنیا رفتی اون خیلی مهم است در وجبات است به اندازه دوشیدن دو بار دوشیدن گاهی انسان به اندازه دو بار دوشیدن شطور فاصله داره تا بهشت میاد یه خطایی میکنه جهنم شد فواق ناقه
چقدر زمانش مگه
فواق ناقه بله آیه دیگر هم گفته من یموت صاحب کافر من آخره نگاه میکنم این خیلی هشدار بزرگی است که ما کف نفس داشته باشیم قدرت روحی داشته باشیم واهمه قدسی داشته باشیم یه وقت از دنیا یه جای چشمک بزنه یکاد و سنابرقی یختف و بلابسار نشیم این هشدار بزرگی است آیمیانجی میفرمودن در کربلا عده تا لب جهنم اومدن برگشتن یک عده تا لب بهشت اومدن برگشتن جناب هور
بله
طالب جهنم اومده بود برگشت
نمونش
بله نکته دوم آیه وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا وعتصمو به حبل الله حبل الله یعنی قرآن به قرآن تمسک بکنید ولا تفرقوا ظاهرش باید میگه فلا تفرقوا گفت ولا تفرقوا چرا با یه جمله خدا شاکر کرد اگه میگه فلا تفرقوا یعنی قرآن کافی است تفرقه پیدا نکنید در حالی که همه جا تفرقه است دیگه میبینید چقدر تفرقه است گفت ولا تفرقو یعنی در کنار قرآن شما به مرجعیت علمی هم احتیاج دارید به چیز دیگه هم احتیاج دارید تا تفرق درست نشه اونم امامت است اینم خیلی نکته مهمی است سوم و کنتم علی شفا حفره من النار دو قبیله با هم دعوا کردن خدا میگه لبه جهنم بودید من از شما سوال میکنم دو تا طایفه با هم دعوا کردن اسمشو گذاشته علا شفا حفرت من النار الان این امت این هم اختلاف دارن این امت
چی؟
اسلامی
اینو چی باید
خود اسمش چی باید بذاره اگه به دعوای دو تا طایفه حساسه آیا به این همه اختلاف حساس نبوده خدا که تدابیر لازم رو انجام بده پیغمبر ما وقتی دو تا طایفه دعوا کردن عصبانیش گفت ابد اول جاهلیت و انا بین ازهرکم در برابر من دعوای جاهلی رو انداختید من از فلان قومم فلان از قوم است دعوای قومی رو انداختید اینم یه نکته سوم نکته چهارم عجیب است ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم شما نباشید از اونا که تا کتاب اومد اختلافشون درست شد بارها بارها خدا در این کتاب گفته در امتها گذشته تا کتاب دادیم اختلاف یعنی کتاب مایه اختلاف شد الان میبینید من بعد ما جاه بود بگیناد خب خدا این راه دیده آیا ممکن است این راه دیده اومده تا اینجا قرآن نازل کرده ممکنه برای قرآن تدبیری درست نکنه که اون بلاها اینجا درست نشه تا قرآن اومد اختلاف درست نشه خدا کارش انجام داده پیغمبر کارش انجام داده، مرجعیت علمی تعیین شده، امکان نداره خدای متعال همینطوری رها بکند هر کسی هر طور خواست که را تعویل بکند. اما صحبت این است که امت مرجعیت علمی رو تعطیل کرد و پیغمبر ما فرمود من روز قیامت اولین کسم که به محشر وارد میشم، بعد از من قرآن است و اعتراتم و من از امتم سوال میکنم، هم از قرآن سوال میکنم هم از امتم سوال میکنم، از اهل بیتم سوال میکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حاجای عاملی عزیز، دلمون نمیاد که در آستانه اربعین و عبدالله الحسین علیه السلام از کربلا و از اربعین و از حسین دوباره نشنویم، هم اگه صلاح میدونید یه چند جمله ذکر مصیبتی باشه و دعامون کنید و یه رفع زحمت کنید.
مشهور است که اول زائر برای حضرت ابا عبدالله الحسین جابر بوده، اما اول زائر برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضرت زینب سلام الله علیها بود. اول زائر است. حضرت وقتی که بعد از شهادت اومدن سراغ بدن مبارک برادر، روز عاشورا دیده بودند که کجا افتاده است، ولی هرچی نگاه میکردن پیدا نمیکردن. تعبیر این است فوجدت. خدا رحمت کنه حضرت طلامیان اجی رو، گفت کلمه وجده معنیش این است که هی میگشت نمیگشت پیدا بکند، اما پیدا نمیکرد. چرا پیدا نمیکرد؟ یه جمله بگم عزیزان من در خلوت برن گریه کن. یکی از پیغمبرها رای خدا منه ببخش یا رسول الله منه ببخش، برای یکی از پیغمبرها خواستن بلای سرش بیارن، گفت اینی اصطو برم بیبرم بکن، من به خدایم پناه میبرم. این مصیبت در باره انجام دادید اون پیغمبر، اینی اسلوب ربی برد بکن، یا رسول الله ما رو ببخش، اما این بلا رو سر امام حسین آورد. اون دعا قرآن آیش رو بخونم کامل بخونم، اینی اسلوب ربی برد بکن ان ترجمه، من به خدا پناه بیمرم، من سنگ سار حضرت زینب اومد هی سنگ ها را کنار میزد، هی سنگ ها سنگ ها را کنار زد. یه جمله عجیبی گفت، گفت برادر آخیش من اتباقه بیگر کنم میباقه، یعنی من جای پیدا نمی کنم که ببوسم بکنم. ملالانت الله علیه
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خیلی متشکرم حاجی عاملی، ان شاء الله که کربلا زیارت.
آمین یا الله.
ان شاء الله که نائب زیاره دارید، میدونم و اونایی که نائب زیاره ماها هستن در اونجا الان ان شاء الله برامون دعا میکنند. یه بار خوندم این تکبیت و یه بار دیگه هم تقدیم شما کنم، هدیه باشه به شما. گفت در جوار حرمش هر که دعاگوست بگو جای ما در وسط سهن، فقط گریه کن.
الله 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 الله، خدا این گریه ها را از ما نگیر.
صلی الله علیه و عبدالله. حاجا خدا نگهدار شما. بیننده های عزیز خیلی ممنونم از توجهتون تا این لحظه برنامه سمت خدا. شنونده های عزیز از همراهیتون ممنونم. انشالله عمری باشه شنبه هم با سمت خدا خدمتتون میرسیم، ببینیم روزیمون چیه، ببینیم قسمتمون چه خواهد بود. در پناه نگاه مهربان آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشید و باشیم. خدا نگهدار.
السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت
س
حسين 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 أبدا ما بقيت
شهيد حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.